دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 21 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک و آموزه های او در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 21 رویکرد عبادی، مزامیر تاجگذاری، مزمور 210 است. ما به روش های معتبر نگاه کردیم، ما در حال بررسی روش ها یا رویکرد های معتبر برای تفسیر مزامیر هستیم و سپس روی یک مزمور خاص تمرکز می کنیم و آن را با جزئیات بیشتری بررسی می کنیم. بنابراین ما برای رویکرد تاریخی به مزمور 4 نگاه کردیم. برای سرود ستایش به مزمور 100 نگاه کردیم. و به مزمور شکرگزاری ستایش نگاه کردیم. و حالا در بخش عبادی. بنابراین فکر کردم همانطور که در مزامیر مرسی آمده، یک مزمور آشکارا مسیحایی را انتخاب کردم، مزموری که در عهد جدید با اشاره خاص به عیسی ناصری، مسیح، استفاده شده است. برای نشان دادن رویکرد عبادی، دو مزمور تاجگذاری را انتخاب می کنم. این مزامیر، مزامیری است که در آن پادشاه تاجگذاری می کند، همانطور که پسر داوود به عنوان پادشاه اسرائیل تاجگذاری می کند. هر دوی این مزامیر در عهد جدید ذکر شدند، یعنی مزمور 2 و مزمور 110. در صفحه 269 یادداشت‌های شما با ترجمه‌ای از مزمور به عنوان مقدمه شروع می‌کنیم و سپس به طرح کلی مزمور نگاهی خواهیم انداخت و سپس خواهیم دید که محل وقوع مزمور صهیون احتمالاً در معبد است. اول از همه ترجمه، چرا ملت‌ها بیهوده در توطئه مردم توطئه می‌کنند؟ پادشاهان زمین موضع می گیرند و حاکمان علیه من هستم و علیه مصشدهی او متحد می شوند. بیایید زنجیرهایشان را بگسلیم و قلو زنجیرهایشان را از پای درآوریم. آن که در خنده های آسمانی بر تخت نشسته است، فرمان روای مطلق ایشان را به صخره می گیرد. آنگاه با خشم و غضب خود با ایشون سخن گفت و در خشم خود ایشون را به وحشت انداخت. اما من پادشاه خود را در صهیون، کوه مقدس خود، نصب می کنم. من فرمان را اعلام خواهم کرد. تو پسر من هستی. امروز تو را به دنیا می آورم. از من درخواست کن و من به امتها میراث تو و اقصای زمین را ملک تو خواهم داد. آنها را با میله آهنی، مانند کوزه سفالی، بشکن و خرد کن. بنابراین پادشاهان، خردمند باشید، ای فرمان روایان زمین، هوشیار باشید. با ترس من هستم را خدمت کنید و با لرز فرمان روایی او را جشن بگیرید. پسرش را ببوسید، مبادا خشمگین شود و شما در راه خود نابود شوید. زیرا خشم او به زودی شلهور خواهد شد. چه سعادتمندند و چه پاداشی دارند همه کسانی که به او پناه میبرند. این مزمور 12 آیهایی در 4 بند و هر بند 3 آیه دارد. بندها توسط گویندگان مختلف از هم متمایز شدند. در بند اول صدای صحبت ملت‌ها را می‌شنویم. در آیه سوم می‌شنویم که می‌گویند بیایید ما را بشکنیم، این خداوند و پادشاه مس شده اوست. بیایید زنجیرهایشان را پاره کنیم و قید و بندهایشان را از خود دور اندازیم. آنگاه از بارگاه‌های زمینی پادشاهان بت‌پرست منتقل می‌شویم و حکومت خدا را به دور می‌اندازیم. سپس در آیات 4 تا 6 به بارگاه آسمانی صعود می‌کنیم. ما کسی را که در آسمان‌ها بر تخت نشسته می‌بینیم و در آیه 6 صدای صحبت او را می‌شنویم، اما من پادشاه خود را در صهیون، کوه مقدس خود، معطل می‌کنم. در 3 آیه بعدی، آیات 7 تا 9 احتمالاً پادشاه صحبت می‌کند، زیرا او در حال اعلام یک شرط از عهد داوود است که در آن خدا به او می‌گوید تو پسر من هستی. و بنابراین کسی که صحبت می‌کند پسر خداست و آن مسیح است. او آنچه را که خدا به او گفته است از بر میگوید. در بند آخر مزمور نویس صحبت می کند و مستقیما پادشاهان زمین را خطاب قرار می دهد. بنابراین ما این طرح کلی از پادشاهان متخاصم را داریم که صحبت می کنند و ما را به کاخ سلطنتی خودشون می برند. آنها تصمیم می گیرند که حکومت من هستم و پادشاهش را سرنگون کنند. در بند دوم از 4 تا 6 خود من هستم صحبت می کند و تصمیم می گیرد پادشاه خود را بر کوه صهیون نصب کند. در بند سوم پادشاه صحبت می کند و تصمیم می گیرد فرمانی را بخواند که به او تسلط بر زمین را اعطا می کند. و در نهایت مزمور نویس صحبت می کند. او خود روی صحنه می رود و پادشاهان متخاصم را نصیحت می کند که تسلیم من هستم و پادشاه او شوند. فکر می‌کنم کاملاً واضح است که زمینه مزمور یک آیین تاجگذاری است، زیرا در آیه 6 می‌گوید من پادشاه خود را بر صهیون، کوه مقدس خود، نصب می‌کنم. و سپس او می‌گوید، پادشاه می‌گوید من فرمانی را اعلام خواهم کرد که می‌گوید تو پسر من هستی. امروز تو را به دنیا می‌آورم. امروز احتمالاً روز تاجگذاری اوست که در آن گویی با فرزند خواندگی پادشاه پسر خدا می‌شود، همانطور که به عنوان پادشاه بر صهیون کوه مقدس خدا منصوب شده است. یکی دیگر از صحنه‌ها صحنه درون خود کتاب است. با استفاده از زبان آلمانی که در کتاب وجود دارد، این بخشی از مقدمه مزامیر است. مزامیر 1 و 2 مقدمه هستند. آنها بالانویس ندارند. آنها هیچ زیرنویسی ندارند و به هم مرتبط هستند. آنها کلمات کلیدی زیادی دارند که به آنها مربوط می شود. بنابراین برای مثال، مزمور اول با این جمله شروع می شود. خوشا به حال انسان یا چه پاداشی داره انسان یا شخصی که به قانون خدا پایبند است. و توجه کنید که در آیه 12 با حروف ایتالیک نوشتم که چقدر پاداش می گیرند، چقدر مبارک هستند همه کسانی که به او پناه می برند. بنابراین مزمور 1 با کلمه مبارک شروع می شود و مزمور 2 با آن کلمه مبارک به پایان می رسد. همچنین به فعل هگه توجه کنید که به معنای تفکر کردن است. و از یک طرف ترجمه می شود، فرد پرهیزگار در حال تفکر در مورد کلام خداست. در مقابل، پادشاهان در آیه اول از فصل دوم در حال تفکر هستند، ترجمه توتی این است که آنها در حال تفکر در مورد سرنگونی حکومت خدا هستند. هر دو از این اصطلاح برای تمسخر استفاده می کنند. اما در آیه اول این کافران هستند که عادلان را مسخره می کنند. در مزمور 2 این خداست که شریران را مسخره می کند. استعاره راه و هلاکت در هر دو مزمور به کار رفته است. بنابراین در مزمور 1 داریم که راه شریران نابود خواهد شد. و در مزمور 2 در آیه 12 داریم که تو خواهی بود، مبادا او خشمگین شود، و تو به راه خود نابود شوی، به همین زبان. بنابراین ویراستار احتمالاً از این دو مزمور به عنوان راهی برای معرفی کتاب استفاده کرده است تا کسانی را که در گلچین او از درخواستها و ستایشها و نابودی تأمل می کنند، برای تفسیر مزمور هم در رابطه با پادشاه و هم در رابطه با خودشان به عنوان افراد درون پادشاهی او آماده کند. بنابراین نحوهی خواندن مزامیر 2 سطح دارد. آنها برای پادشاه و برای ما به عنوان افراد در رابطمان با پادشاه قابل استفاده هستند. در نهایت، در خود مجموعه کتب مقدس، مزامیر در مسیح و تاجگذاری او، زمانی که به آسمان عروج کرد و در دست راست خدا نشست، به کمال خود می رسد. این اشاره به فراتر از پادشاه تاریخی در مزمور دوم واضح است، زیرا این پادشاه بر اقصی نقاط زمین حکومت می کند. داوود در بهترین حالت خود از رودخانه مصر تا رودخانه بزرگ فرات حکومت می کرد. اما مزامیر این سلطه را تا اقصی نقاط زمین گسترش می دهد. و عهد جدید این مزمور را با عیسی یکی می داند. در واقع همانطور که پادشاهان پادشاه تاریخی را رد کردند، وقتی پترس و یوحنا مرد لنگ را در معبد شفا دادند، او با شادی آنجا را ترک کرد و این اتفاق در دروازهای زیبا، جایی که باید مسیح پذیرفته می شد، رخ داد. رهبری دوباره پترس و یوحنا و کلیسا را رد می کند. و بنابراین آنها میگویند از مزمور نقل قول کنید، شما به وسیله روح القدس از طریق دهان بنده خود پدر ما داوود سخن گفتید. چرا ملت‌ها در توطیه و بیهوده مردم طغیان میکنند؟ پادشاهان زمین قیام میکنند و حاکمان علیه خداوند و علیه مسیح او متحد میشوند و سپس آنها اظهار نظر میکنند و این طنز ماجراست که حاکمان مذهبی با پیلاتس، با روم، با مردمان زمین یکی دانسته میشوند. زیرا در اصل چرا ملت‌ها غیریهودیان جزو اسرائیل نیستند و لیمی‌ها قوم‌ها جزو اسرائیل نیستند، اما همه آنها با هم یکی شدند زیرا بخشی از توطیه علیه مسیح و کلیسای او هستند. در واقع هیرودیس و پونتیوس پیلاتس به همراه غیریهودیان و قوم اسرائیل در شهر علیه بنده مقدس تو عیسی که او را ماس کردی توطیه می‌کنند. آنها کاری را انجام دادند که قدرت و اراده تو از قبل تصمیم گرفته بود که باید اتفاق بیفتد. و بنابراین آنها تشخیص می‌دهند که همه اینها تحت حاکمیت الهی بوده است. این رد مسیح و حواریون و کلیسای او. یکی از متکلمان اولیه پروتستان، امیروت گفت که ما باید چشم چپ خود را بر پادشاه تاریخی و چشم راست خود را بر نمونه مشابه عیسی مسیح نگه داریم. بنابراین ما باید چشم چپ خود را بر پادشاه تاریخی و چشم راست خود را بر مسیح ابدی نگه داریم. و بنابراین وقتی مزامیر را تفسیر می‌کنیم، همیشه به این تاریخ و این گونه شناسی که به اون اشاره دارد نگاه می‌کنیم. ما بارها و بارها این را به کار خواهیم برد که چگونه از مسیح و کلیسای او سخن می‌گوید. زیرا عیسی گفت که مزامیر از او سخن می‌گویند. خب بیایید مزمور را شرح دهیم و ترجمه را در دست داشته باشیم. و بیایید با اولین بیت شروع کنیم که درباره پادشاهان متخاصمی است که حکومت من هستم را سرنگون می‌کنند. در آیه اول بلافاصله توسط مزامیر به ما گفته می‌شود که توطئه آنها برای سرنگونی حکومت موفق نخواهد شد. در آیه دوم او به ما اطلاع می‌دهد که این شورش جهانی است. این ماجرا جهانی است. و سوم انگیزه آنها برای سرنگونی حکومت اوست. اول از همه نقشه آنها موفق نخواهد شد. و او شگفتی و خشم خود را از نقشه‌ای که آنها کشیدند ابراز می‌کند، نقشه‌ای که محکوم به شکست است، زیرا علیه خود خدا، خدای ابدی و پادشاهی است که او منصوب کرده است. بنابراین وقتی می‌گوید چرا ملت‌ها طغیان می‌کنند، او سوالات واقعی را نمی‌پرسد. او انتظار ندارد که برگردد و بگوید خب این دلیل 1, 2, 3, 4 است. این صرفاً لفاظی است. او دارد تعجبش را ابراز می کند. چرا اصلا باید چنین کاری بکنند؟ اما این قانون آزادی است. این راه زندگی است و نمی تواند موفق شود. با این وجود جهان بر آن اصرار دارد. ملت‌ها و اقوام در ابتدا به غیریهودیان اشاره داشتند. احتمالاً مزمور آنچه در خاور نزدیک باستان اتفاق افتاد، وقتی پادشاه جدیدی به قدرت می رسید، ملت‌ها پادشاه جدید را آزمایش می کردند و سعی در سرنگونی حکومت او داشتند. بنابراین داوود منتظر تاجگذاری جانشینان خود است. او پیشبینی می کند که در هر زمان ملت‌ها حکومت و قدرت او را آزمایش خواهند کرد و از تسلیم شدن در برابر سلطه نجات بخش او امتناع خواهند ورزید. بنابراین آنها توطئه می کنند و نقشه می کشند به این معنی که آنها با هم متحد می شوند. دارند صحنه اول را آماده می کنند. بعد ما را به یک دربار بت‌پرستان می کشانند. آنها مصمم هستند که خدا و پادشاهش را بکشند. همانطور که من به افرادی که دستور کارشان یک حکومت جهانی و یک دولت سکولار، یک حکومت جهانی سکولار یا اگر بخواهید یک حکومت بابل دوباره است اعتقاد دارم و آنها این کار را با سرکوب ادیان، سرکوب وجدان، سرکوب بیان انجام خواهند داد. اینجاست که من می‌بینم به طور مکانیکی دولت ما را به سمت یک حکومت جهانی می‌برد که تمام آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی مذهب را از بین می‌برد و ما آن را آزادی بیان، نفرت پراکنی، هر چیزی که با ایدئولوژی آنها مخالف است می‌نامیم. آنها می‌خواهند از شر خدا خلاص شوند و می‌خواهند از شر کلیسا خلاص شوند، زیرا کلیسا نمایانگر آزادی، آزادی وجدان، آزادی بیان و آزادی شهادت دادن است. بنابراین این یک احیای استبداد روم است. من می‌بینم که جهان با شما رک و راست به سمت یک حکومت جهانی می‌رود. از نظر تاریخی ما می‌دانیم که این اتفاق افتاده و مکاتبات الامار، الامارنا را داریم. این الامارنا است، مکانی در مصر در دوران سلطنت توخانامون در واقع حدود 1300 سال پیش از میلاد که در آن صدای پادشاهان کوچک را می‌شنویم. مکاتبات آنها را داریم که در آنها پادشاهان کوچک علیه پادشاه مصر شورش می کنند. بنابراین این مکان توصیفی گرافیکی از توطئه‌ها و دسیسه های پادشاهان کوچک سوریه و فلسطین علیه سوسن مصر و علیه یکدیگر ارائه می دهد. اما او می گوید این بیهوده است. موفق نخواهد شد. بنابراین ما این تنش را داریم. خداوند اجازه می دهد این شر هویت او و پیروزیاش بر شر را نشان دهد. سپس درباره شورش جهانی آنها صحبت می کند. او درباره پادشاهان و حاکمان زمین، آیه دوم، پادشاهان زمین و حاکمان آنها صحبت می کند و آنها نماینده مردم خود هستند. بنابراین همه اینها پادشاهان زمین هستند. به آنها گفته می شود که از زمین هستند زیرا این در تضاد با خدایی است که در آسمان بود. آنها در نبرد موضع خود را می گیرند و با هم متحد می شوند تا نقشه خود را عملی کنند. شورش آنها علیه من هستم، خدای پیمانها، خدای ده فرمان است. مطمئنم که تا حد کمتری، هدفشان خلاص شدن آمریکا از شر ده فرمان و ایجاد یک دولت سکولار مستقل از خداست. من معتقدم که آنها ما را برای داوری که در پیش است، آماده می کنند. فکر می کنم اکثر مسیحیان متوجه شدند که در کشور ما چه می گذرد. و آنها علیه من هستم شورش می کنند. و ما گفتیم این نام خداست که او آن جاودانی است که خود را در تاریخ آشکار می کند. او خود را با پیروزیاش برشر و از طریق وحی آشکار می کند. وقتی گفته میشه علیه مسیح خود، این یک استعاره است که به عنوان کنایه شناخته می شود، کنایه از الهاب. و مسیح در مزامیر پادشاه است. در عهد عتیق سه شخص مقدس وجود داشتند که مس می شدند. پادشاه، کاهن و نبی یا نبی، البته مس شده توسط روح. اما مس شده در مزامیر به پادشاه اشاره دارد. و چندین ایده در آن مس دخیل است. پیامبر او را تعیین می کرد. می دانید، با یک کوزه سفالی یا با شاخ قوچ. بیایید شاخ قوچ را در نظر بگیریم. شاخ قوچ یک انتهای بزرگ داشت که از بالا به سر متصل می شد. سپس نوک آن را خالی می کردن تا شاخ قوچ را با روغن معطر پار کند. سپس نزد پادشاه منسوب می آمد و اجازه می داد که آن روغن معطر پادشاه را از سر تا پایش بپوشاند. او همین کار را برای کاهن نیز انجام می داد. حال آن مس، آن پوشش با روغن، آن مهر پادشاه بود. کلمه مهر، من از مفهوم مهر اقتدار استفاده می کنم. این چیزی بود که او را متمایز می کرد. درست همانطور که رئیس جمهور مهر ریاست جمهوری را دارد، اگر مهر ریاست جمهوری را داشته باشید، با اقتدار صحبت می کند. و بنابراین مهر پادشاه است. این اعتبار سنجی پادشاه است. این مشروعیت بخشیدن به پادشاه است که او پادشاه است، زیرا یک پیامبر او را مس کرده است. اگر مس نبویی نداشته باشید، پادشاه مشروعی نیستید. بنابراین در موردی که آدونیا خود را به عنوان پادشاه معرفی کرد، اگرچه یوآب، سردار بزرگ، مانند موشه دایان در دوران خود را داشت، اما بزرگترین سردار یوآب بود. او همچنین ابیاتار را داشت که با تمام سختی‌های داوود در بیابان با او همراه شد. همه آنها از آدونیا حمایت کردند، اما او یک چیز کم داشت. او عنوان نبویی نداشت. سلیمان عنوان ناتان، عنوان پیامبر را داشت. بنابراین او به عنوان پادشاه تایید شد. اگر ذهن پیامبران را در دوران سلطنت دوگانه بخوانید، آنها از پادشاهان شمالی و جنوبی نام می‌برند، اما از پادشاهانی که خود را بر تخت سلطنت نشاندند، مانند پکیا یا پکا یا هوشه، نامی نمی‌برند. آنها خود را بدون هیچ اعتبار معتبری نشان می‌دهند و پیامبران آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو آنها اصلاً از آنها نامی نمی‌برند. آنها مدعیان تاج و تخت هستند. بنابراین پادشاه مس یا تقدیس را دارد که او را متمایز می کند. در آن مس او به ملک خدا تبدیل می شود. بنابراین همه چیز در معبد مس شده است. تمام قطعات مبلمان کاهن مس شده بود. با مس آنها به اموال خدا تبدیل می شوند. بنابراین خشم خدا زمانی بر شما نازل می شود که به اموال او دست بزنید و داست و حرمت او را بی حرمت کنید. به عنوان مثال، به همین دلیل است که داوود نتونست شایول را بکشد، زیرا او گفته بود به مسشدهی خدا دست نزنید. با مس شدن در زمان سموئیل، شایول به دارایی خدا تبدیل شده بود و داوود نمیتوانست به دارایی او دست بزند. و خدا مجبور بود دارایی او را به روش خودش مدیریت کند. این چیزی بود که داوود تشخیص داد. او یا در نبرد کشته خواهد شد یا خدا به طریقی دیگر خود را خلاص خواهد کرد، زیرا می دانست که خدا او را نیز مس کرده است. بنابراین ما این وضعیت مبهم را داریم که در آن خدا دو پادشاه را مس کرد. این وسیله‌ای برای آزمایش داوود بود، اینکه آیا او با ایمان قدم بر می دارد و به خدا توکل می کند تا شایول را شکست دهد و امور را به دست خود نگیرد. اما به هر حال مس پادشاه را متمایز کرد. من فکر می‌کنم به همین دلیل است که شایول گفت که او رئیس گناهکاران است، زیرا او شریعت را رعایت می‌کرد. و با این حال او می‌گوید من رئیس گناهکاران هستم. من فکر می‌کنم دلیلش این است که او سعی کرد خدا را بکشد. او متوجه شد که مسیح مسح‌شده‌ای خدا را لمس کرده است. فکر می‌کنم او طوری بود که انگار مشتش را به آسمان برد و درست به بینی مسیح کوبید. و گفت من رئیس گناهکاران هستم چون مسیح را رد کردم. من بدن او را آزار و اذیت کردم. من کلیسای او را آزار و اذیت کردم. خب اینها هستند و سپس ایده سوم مس این است که او اکنون قدرت انجام کارهای پادشاه را دارد. این تصویری از روح خدا بود که بر پادشاه نازل می شد. تا جایی که این را به بعد تعمیم می دهیم، فکر می کنم می تونید ببینید که مسیح اعتبار یحیی تعمید دهنده را داره، اینکه تمام اسرائیل می دانستند یحیی تعمید دهنده از جانب خداست. و عیسی به کسانی که او را رد می کردند می گوید، چرا به یحیی ایمان نیاوردید؟ همه مردم می دانستند که یک پیامبر واقعی در میان آنهاست. و او می گوید، من می گویم، یوحنا 5، این یکی از شواهد مسیح بودن ماست. او می گوید، نه اینکه من به اون نیاز داشتم، اما به شما می گویم که به خاطر خودتون می تونستید ببینید که یحیی پیامبر بود. و او مرا مس کرد و گفت، او لایق باز کردن بند صندل و غیره نیست. و او ملک خدا بود. او خود را برای خدا جدا کرد. و واقعیت این است که تا زمانی که جان خود را تسلیم نکرد، هیچ کس واقعا نمیتونست او را لمس کند، همانطور که در جای دیگر اشاره کردیم. خب، این همان است و او همان مس شده است. او قدرت خدا را داشت. و به همین ترتیب ما توسط روح القدس مس شده ایم. ما جدا شده ایم، حضور خدا در زندگی ماست که به لطف خدا زندگی های مقدسی را تجربه می کنیم. این روح خداست که در ماست، این مهر عموم ماست که ما فرزندان خدا هستیم. انگیزه این است که از حکومت خدا بیرون بیاییم. و در حالی که پرهیزگاران و مقدسین ارواحی که خدا را دوست دارند و از خدا می ترسند، برای آنها این مایه لذت آنهاست. و آنها شبانه روز در شریعت خدا تأمل می کنند. برای کافر این اسارتی تاخت فرسا است. آزادی او را محدود می کند. و بنابراین ما آن را داریم، ما اولین بند این طرح را داریم. این یک موضوع جهانی است و آنها نمی خواهند تحت حکومت مسیح قرار بگیرند. آنها آن را به عنوان یک بندگی آزاردهنده با تناب و زنجیر می بینند، چه مانند یوغی برگردن باشد، چه من در اینجا تصویری از افرادی که به اسارت برده می شوند را به شما نشان می دهم. در این مورد خاص، فاتح زبان قربانیان خود را سوراخ کرده و تنابهایی از میان آنها عبور داده تا آنها را از زبان بکشد و کاملا کنترل کند. به بند دوم می رسیم و من هستم پادشاه خود را بر صهیون، کوه مقدس خود، منصوب می کند. در اینجا، در آیه 4، متوجه می شویم که خدا به این وضعیت می خندد. ما باید در این مورد نظر بدهیم. و وقتی در مورد شادی از بدبختی دیگران صحبت می کنیم، خدا می خندد. در آیه 5 خدا خشمگین است. و در آیه 6 او تصمیم می گیرد پادشاه خود را بر تخت سلطنت بنشاند. از آیه 4 به بعد آن که در آسمان ها بر تخت نشسته است به آنها می خندد. حاکم آنها را مسخره می کند. متوجه شدم که شاعر بند دوم را با این جمله آغاز می کند. من در آسمان ها بر تخت نشستم و با پادشاه مسخره بر تپه مقدسم پایان می دهد. قاب بالایی از تعالی جهانی او بر تمام زمین و قاب پایینی از حضور قریب‌الوقوع او از طریق پادشاه کاریزماتیک او سخن می‌گوید که پادشاهی خود را بر تمام زمین گسترش می‌دهد. بنابراین کسی که بر تخت نشسته است، دوباره استقلالی برای حاکمی است که در مقایسه با زمینیان متعالی است. و او می‌خندد. و من فکر می‌کنم دو ایده در این مورد وجود دارد. یک ایده و من دومی را قرار می دهم. ایده اول خنده، این خنده عدالت است. این خنده، خنده ای عدالت است. خنده ای پیروزی عدالت بر استبداد. خنده ای عدالت بر شرارت. خنده ای که نشان می دهد ظالم شکست خورده و مظلوم رهایی یافته است. این خنده در دو جای دیگر هم به کار رفته است. جایی که به ما گفته شده خدا می خندد. این در مزمور 37:12 آمده است. آنجا آنها با دهانشان و با کلمات نیشدار نعره میزنند، اما چه کسی فکر میکند که خواهد فهمید؟ مزمور 37، توطئه شریران علیه صالحان و دندان قروچه کردن آنها است. اما من کسی هستم که به شریران میخندد، زیرا آمدن روز آنها را میبیند. پس او به نابودی شریرانی که علیه صالحان توطئه میکنند، میخندد. بنابراین این خنده پیروزی بر بی‌عدالتی و استبداد عدالت بر شرارت است. و سپس با نگاه به مزمور 59، آنها با دندانهایشان، دهانهایی با شمشیرهای تیز بر لبهایشان، برای کسی که فکر میکنند، ما را خواهد شنید، فریاد میزنند. یعنی آنها خدا ناباور، بی خدا و اساساً بی خدا هستند، اما شما به آنها می خندید. من هستم. شما همه ملت‌ها را در تفرقه نگه می دارید. من فکر می کنم این شامل خنده می شود، تقریباً جنبه‌ای کمیک دارد. بنابراین در ذهن من نوعی سفرهای گالیور و گالیور را زمانی که او در جزیره لیلیپوت پیاده می شود، تصور می کنم. قبل از طلوع آفتاب، کشتی او متلاشی شده است. او در دریا است، اما نزدیک به جزیره لیلیپوت است. او راهش را به سمت ساحل و روی تپهای پوشیده از الف پیدا می کند و به خواب عمیقی فرو می رود. حدود ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و صدای ضربهایی را می شنود. به پایین نگاه می کند و نردبانی را می بیند که از کنارش بالا می آید. موهای بلندش به زمین چسبیده است. دستانش با ریسمانهای کوچکی دور هر انگشتش باز شده و همه آنها به زمین میخکوب شدند. سپس او این نردبان را میبیند و صدای در زدن را میشنود و لیلیپوتی ها از راه میرسند و پادشاهشان آنها را رهبری میکند. لیلیپوتی ها به اندازه انگشت کوچک او هستند و پادشاه یک بند انگشت بزرگتر است. و خب این پادشاه لیلیپوتی ها به گالیور میگوید چه کار کند. و گالیور میگوید یالا می توانی همینطوری لهشان کنی و داستان تمام می شود، اما این کار را نمی کند. او با بازی همراه می شود. بنابراین به یک معنا خدا این را اجازه می دهد. تقریبا جنبهای طنزآمیز در آن وجود دارد تا بدونیم که او بر شر پیروز می شود، عدالت و درستی پیروز خواهد شد و شکست نخواهد خورد. اما این سوال را مطرح می کند که کلمه آلمانی استرنفلو چیست؟ خیلی توهین‌آمیز است که ما باید به نابودی دیگران بخندیم. کتاب مقدس به ما میگوید که از نابودی دیگران خوشحال نشویم. بنابراین فکر کردم باید کمی در مورد سکرنفریول که در آلمانی به معنای شادی از آسیب، شادی از دیدن آسیب دیگران است، بحث کنیم. بنابراین احساسات مسیحی و غیر مسیحی معمولاً لذت اسرائیل ناشی از بدبختی دیگران چیزی که آلمانی‌ها آن را شادنفرود، سکرنفریول مینامند، شادی آسیب دیده. همانطور که در سرود دریا اسرائیل و مزامیر داوود بیان شده است، را احساسی بیارزش می دانند. در سال 1852، اسقف اعظم ترنچ دوبلین در مطالعه کلمات خود نوشت، چه چیز ترسناکی است که هر زبانی کلمهایی برای بیان لذتی داشته باشد که انسانها از مصیبت دیگران احساس می کنند. بنابراین، مردم امروز با شادنفرود، سکرنفریول، مشکل دارند، اینکه خدا از آسیب دیگران لذت می بارد. حتی شوپنهاور، فیلسوف و ملحد آلمانی قرن 19، فکر کردن به آن را بسیار وحشتناک می دانست. فریدریش نیچه استدلال می کرد که لذت بدخواهانه نامشروع است و فرد را گناهکار می کند زیرا لذت از انجام ندادن هیچ کاری حاصل می شود. به نظر من شادی از بدبختی دیگران زمانی خطرناک است که بی‌عدالتی مورد ستایش قرار گیرد، اما نه زمانی که عدالت اجرا می شود. شادی از بدبختی دیگران وقتی که بی‌عدالتی مورد ستایش قرار می‌گیرد، احساسی خطرناک است. اما نه وقتی که عدالت اجرا می‌شود. همانطور که در مورد سرود اسرائیل و در خطبه حکمت زن در دروازه شهر در امثال 1:20، جایی که به ما گفته می‌شود او به نابودی احمق‌ها خندید. جان پورتمن، استاد مطالعات دینی در دانشگاه ویرجینیا، در کتاب اخیر خود، وقتی اتفاقات بد برای دیگران میافتد، استدلال میکند که عدالت یک فضیلت است. همینطور است احساس لذتی که هنگام دیدن به زیر کشیده شدن قانون شکنان به ما دست میدهد. به عبارت دیگر، اگر عدالت یک فضیلت است، پس شادی از پیروزی عدالت کاملا مناسب و یک فضیلت است. همه اینها به نفع ماست، زیرا لذت او نشان دهنده احترام ما به قانون است. شادی از بدبختی دیگران نتیجه فرعی عدالت است. بنابراین به این دلیل است که خدا عادل است که از نابودی شروران شاد می شود. بنابراین ما استدلال کرده ایم که شادی از بدبختی دیگران وقتی در ارتباط با پیروزی عدالت باشد یک فضیلت است. اما حالا به مسیح نگاه می کنیم و اینکه او چگونه به شرارت واکنش نشان می دهد. من در مسیح نمی بینم که او هرگز به نابودی شریران بخندد. فکر می کنم دلیلش این است که در ظهور اولیهاش زمان عدالت نبود. این به خوبی در نحوهی برخورد او با سخنرانی افتاحیش که در آن پیشگویی اشعیا از اشعیا 61 را به انجام می رساند، مشهود است، جایی که اشعیا می گوید، روح خداوند متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مژده را به فقرا اعلام کنم. او مرا فرستاده است تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی اسیران را اعلام کنم و رهایی از تاریکی را برای زندانیان اعلام کنم، سال لطف خداوند و روز انتقام خدای ما را اعلام کنم. این گونه است که عیسی با تلاوت این پیشگویی و گفتن اینکه در او تحقق یافته است، خدمت خود را در ناصره آغاز می کند. این در لوقا فصل 4 از آیه 16 آغاز می شود. او به ناصره، جایی که بزرگ شده بود، رفت. روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت. او برخاست تا بخواند و تومار اشعیا به او داده شد. وقتی آن را قلتانید، جایی را یافت که نوشته شده بود، روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده است تا به فقرا مژده دهم. او مرا فرستاده است تا آزادی زندانیان و بینایی نابینایان را اعلام کنم، برگزیدگان را آزاد کنم و سال لطف خداوند را اعلام کنم. بنابراین، خداوند ما خود را تحقق پیشگویی اشعیا می داند. اما نکته جالب این است که او چه چیزی را نمی خواند، زیرا در کتاب اشعیا آمده است که سال لطف خداوند و روز انتقام خدای ما را اعلام کند. اما عیسی چه کرد؟ او سال لطف خداوند را خواند. سپس تومار را پیچید، آن را به متصدی داد و نشست. بنابراین این روز انتقام نبود. این روز، روز لطف است. و بنابراین فکر می‌کنم به همین دلیل است که شما این نکته را در موعظه‌های عیسی نمی‌بینید، زیرا امسال، سال لطف خداست. این زمان لطف خداست. این زمان فیض و نجات، زمان انتقام و مرگ است، و خنده عدالت هنوز در آینده است. آیا این چیزی شبیه به انجیل یوحنا است که عیسی میگوید من برای داوری نیامدم بلکه برای نجات آمدم؟ فکر میکنم همین کافی است. خیلی خیلی شبیه به اونه. و همچنین یوحنا، آیا این در یوحنا 3 هست؟ نه، در یوحنا 3. بله. آنجاست که آن چیز پیدا میشود. او این جمله را میگوید. من فکر میکنم کاملا همین طور است و امسال، زمان رستگاری است. این زمان فیض است. اما زمان داوری هم وجود دارد. او بعداً میگوید، میدانید، من شما را قضاوت نخواهم کرد. حرفهای من درست خواهد بود، اما ایده این است که آن زمان متفاوتی است. آن متفاوت است. فکر میکنم دوباره در یوحنا 6 این را میبینید. این همان ایده است. من فکر نمی کنم که امروزه برای کلیسا مناسب باشد که وقتی شریران شکست می خورند، بخندد. بگذارید بگیم که عجیب به نظر می رسد، اما به نظر من، عیسی با موعظه بالای کوه در تضاد است. شنیده اید که گفته شده، همسایهات را دوست بدار و از دشمنت متنفر باش. اما من به شما می گویم، دشمنانتان را دوست بدارید و برای کسانی که شما را آزار می دهند دعا کنید. من این مثال را می زنم که امسال، بالاخره کانتربری علیه همجنسگرایی موضع گرفت و کلیسای اسقفی را ساکت کرد. آنها دیگر نمی‌توانند واقعاً رای بدهند یا در مراسم عشای ربانی کلیسای آنگلیکان شرکت کنند. و من این نقل قول را به آن نسبت می‌دهم. بنابراین از یک نظر من از پیروزی خوشحال می‌شوم، اما از پیروزی بر آن اسقف‌های شروع خوشحال نمی‌شوم. دلم می‌خواهد باشم، می‌خواهم برای نجاتشان دعا کنم. واقعاً معتقدم که حقیقت دارد. معتقدم که آنها نمی‌دانند چه می‌کنند. درست مثل کسانی که عیسی را به صلیب کشیدند. من فکر می‌کنم کسانی که از ازدواج همجنسگرایان حمایت می‌کنند، واقعاً نمی‌دانند چه می‌کنند. آنها دارند خانه را ویران می‌کنند. آنها فکر می‌کنند کار خوب انجام می‌دهند در حالی که کار بد می‌کنند. و من می‌خواهم برای نجات آنها دعا کنم. نمی‌خواهم وقتی شکست می‌خورند شادی کنم. این واکنش طبیعی من نیست. واکنش طبیعی من این است که از بدبختی دیگران خوشحال شوم. اما فکر نمی کنم برای من به عنوان یک مسیحی مناسب باشد. چیزی که می گویم این است. بنابراین خدا به آنها می خندد و خدا از آنها عصبانی می شود. و اینجاست که لوئیس بسیار مفید واقع می شود. به نظر من خشم خدا علیه گناه آموزهایی است که در کلیسا بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. ما فقط از عشق خدا صحبت می کنیم، اما از خشم خدا سخنی نمی گوییم. خشم خدا علیه گناه بسیار واقعی است. در اینجا من لوئیس را بسیار مفید می دانم. او می گوید این ابراز خشم در ادبیات بت‌پرستان وجود ندارد، زیرا اسرائیل درک قوی تری از درست و غلط داشت. آنها فقدان خشم هستند، به خصوص آن نوع خشمی که ما آن را غضب می نامیم، به نظر من می تواند نگران کننده ترین نشانه باشد، فقدان خشم علیه گناه. من فقدان خشم را در جامعه من می‌بینم. به نظر من این به دلیل نسبیت از دست دادن مطلق هاست. هیچ کس در مورد درست و غلط مطمئن نیست. ما داریم مثل صدوم و عموره میشیم و نتیجه این میشود که بدون خدا، بدون استانداردها، دیگر هیچ تشخیص قطعی از درست و غلط نخواهید داشت. بنابراین دیگر از نظر اخلاقی خشمگین نیستید، زیرا درک دقیقی از درست و غلط ندارید. من فکر میکنم این یک نشانه نگران کننده از عصر ماست. فکر میکنم لوئیس درست میگوید. او میگوید اگر یهودیان و من به مقدسین عهد عتیق به عنوان یهودی اشاره نمیکنم، فکر میکنم این یک نابنگامی تاریخی است. یهودی امروز کسی است که عیسی را اونطور که ما تعریف میکنیم رد میکند. اما مقدسین عهد عتیق مشتاقانه منتظر روز او هستند. بنابراین من آنها را یهودی نمینامم. به هر حال اگر آنها تلختر از بت‌پرستان نفرین میکنند، به نظر من حداقل تا حدی به این دلیل بود که آنها درست و غلط را جدی تر میگرفتند. زیرا اگر به سرزنش های آنها نگاه کنیم، میبینیم که آنها معمولا عصبانی هستند، نه صرفاً به این دلیل که این کارها با آنها انجام شده است، بلکه به این دلیل که آنها آشکارا نزد خدا و همچنین قربانی اشتباه یا نفرت‌انگیز هستند. فکر پروردگار عادل که مطمئناً باید از چنین کارهایی به اندازه خودشان متنفر باشد که مطمئناً بنابراین باید، اما چقدر وحشتناک تأخیر می‌کند، قضاوت می‌کند یا انتقام می‌گیرد، همیشه وجود دارد، حتی اگر فقط در پس زمینه باشد. و بنابراین خدا خشمگین می‌شود. او خشمگین می‌شود وقتی که آنها شخصیت باشکوه او را به یک گاو نر الفخار و مدفوع کننده از همه چیز تبدیل می‌کنند و آنها آن را می‌پرستند. باور نکردنی است و خدا به حق خشمگین است. در مورد مسیح من هرگز ندیدم که گفته شود عیسی با این کلمات خشمگین است، اما به نظر من او خشم خود را هنگامی که لازاروس را از مردگان برخیزانید ابراز کرد. بیل شاید بتوانی اینجا کمکم کنی، اما کلمه یونانی امبرام تخم مرغ مای فکر می‌کنم در اصل به معنی پوزخند بوده است. وقتی قرار است لازاروس را زنده کند، میگوید عیسی، فکر میکنم معادل رد شدید آنچه در این موقعیت قرار است اتفاق بیفتد است. فکر میکنم او از این وضعیت عصبانی است که وقتی لازاروس را از مرگ زنده میکند، درست جلوی چشم اورشلیم و کاهنان اعظم و رهبری میدونه که این مرگ او خواهد بود. و توماس گفت بیایید با او به سوی مرگ برویم. و چون او قرار است مردی را از مرگ زنده کند، آنها او را به خاطر این کار خواهند کشت. و فکر میکنم اینجاست که عیسی به آن پاسخ میدهد. فکر میکنم تنها زمانی که واقعا گفته میشود عیسی دیوانه بوده و مشکل متنی وجود داشته، زمانی است که شاگردان نتونستند دیو را از وجود پسر کوچک بیرون کنند. و این احتمال وجود دارد که اگر او عصبانی بوده، از گناه و اینکه چگونه گناه خلقت خوب او را نابود کرده، عصبانی بوده است. این تنها باری است که اورگینزو واقعا از عیسی استفاده کرده است. خب، منظورم این است که ما عیسی را فردی عصبانی می دانیم، مثل تطهیر معبد، اما اینطور نمی گوید. اما او عمیقاً متأثر شده بود که همون خرناس کشیدن است. این ترجمهش این است. اما من فکر می کنم عمیقاً متأثر شدن برانگیختن خشم است. عمیقاً متأثر شدن. این کلمات را به روش های زیادی استفاده نمی کند، اما اون کلمه به شکلی که من می خوانم استفاده می شود. فکر میکنم بیانگر خشم و نارضایتی است. به هر حال، من همچنین به پاکسازی معبد فکر میکنم وقتی که او از تنابها شلاق میسازد و سرافان و گاوها را از معبد بیرون میکند. و او سکه ها را پخش میکند و میز را واژگون میکند. این یک عمل نسبتاً خشونت‌آمیز است، ترد کردن. به نظر من خشونت‌آمیز است، چون متعصبانه است. خشونت نیست، بلکه خشم است. غیرت برای خانه پدرم دارد تمام وجودم را فرا می گیرد. بله. انگیزهاش غیرت برای خانه پدرش است. به هر حال بحث جالبی است. فکر می کنم خیلی ها می خواهند عیسی را عصبانی کنند تا خشم خودشان را توجیه کنند. البته منظورم را به شما نمی گم، اما این فقط راه مطمئنی است که بگم این نکته قابل توجه است که کتاب مقدس چقدر به ندرت می گه عیسی عصبانی بوده است. و همانطور که شما میگویید این عبارات علیه شرارت هستند. بله. آره. نه علیه مردم. آره. تا جایی که به کلیسا مربوط میشود پولس میگوید عصبانی باشید و گناه نکنید. بنابراین من فکر میکنم که عصبانی بودن جایی است. جایی برای خشم اخلاقی وجود دارد. اما فکر نمیکنم محدود به اون باشد. من فکر میکنم میتوان عصبانی باشد زیرا همسرتان خمیردندان را درست فشار نمیدهد. یا چیزی شبیه به این. شما فقط از یک موقعیت عصبانی هستید. شما از یک موقعیت کلافه شده اید. عصبانی بوده است. و همانطور که شما میگویید این عبارات علیه شرارت هستند. بله. و بنابراین فکر میکنم جایی وجود دارد، اما گناه زمانی نیست که کنترل خود را از دست میدهید. شما از دست میدهید، در میانه راه عجول میشوید. من این را نمیفهمم. خب، به نظر من در موقعیتی که دختری مورد آزار و اذیت قرار میگیرد، اگر با خشم واکنش نشون ندهد، مشکلی وجود دارد، زیرا خشم ابزاری است که خدا برای مقابله با خطر به ما داده است. من این را دوست دارم. فکر میکنم درست است. و بنابراین فکر میکنم حداقل جایی برای خشم اخلاقی وجود دارد. گناه نکنید، من مطمئن میشم که هیچ کس بدی رو با بدی تلافی نکند، و که همیشه تلاش میکنم کاری را انجام دهم که برای یکدیگر، برای همه خوب است. همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید و در همه چیز شکرگزار باشید. بنابراین به عبارت دیگر، گناه به این معنی نیست که شما هنوز در خداوند شاد نخواهید بود. این تا حد زیادی خشم را توجیه میکند. بنابراین شاد نبودن، سپاسگزار نبودن گناه است. و گناه است که بدی را با بدی پاسخ دهیم. خب، حالا سومین کاری که خدا انجام می‌دهد این است که ما خدا را داشتیم. این خنده‌ای کمیک است. این خنده‌ای عدالت و پیروزی است. این خشم اخلاقی اوست که بسیار معتبر و مورد نیاز است. سوم، او پادشاه را بر صهیون نصب می‌کند. کلمه من در متن عبری بسیار تاکید شده است. من نصب میکنم، خب، با این کلمات، او پادشاه را نصب میکند، درست مثل چیزی که ما اون را نظریه کنش گفتاری مینامیم، یعنی وزیر میگه، من شما را زن و شوهر اعلام میکنم و این کلمات بر اون تأثیر میگذارند. و بنابراین کلام او، من پادشاه خود را منصوب میکنم، در واقع به عنوان یک اعلامیه ازدواج، همانطور که من اون را درک میکنم، تأثیر میگذارد. و صهیون، خب، ما واقعا نمیدانیم کلمه صهیون به چه معناست، اما به تپهای بین دره تیروپیان در غرب و دره کیدرون در شرق شهر اورشلیم اشاره داره. در بیشتر موارد به کوه معبد اشاره دارد که اکنون قبه از صخره در آن قرار دارد. این به شکست ناپذیری اشاره دارد. نام و کاربرد آن قبل از فتح داوود، دژ صهیون بود. و بنابراین صهیون به شکست ناپذیری اشاره دارد که نمیتوان آن را شکست داد. و به اون مقدس میگویند چون جایی است که خدا در آن ساکن است، جدا شده است. همانطور که فکر میکنم لوینسون میگوید صهیون در تاریخ است، اما از تاریخ نیز جداست. از تاریخ فراتر میرود. ابدی و مقدس است. به نظر من نصب مسیح بر صهیون در زمان عروج او اتفاق افتاد. من در عهد جدید نمیبینم که او قرار است بازگردد و دوباره به عنوان پادشاه بر روی زمین نصب شود. من نمیتوانم چنین چیزی را در عهد جدید پیدا کنم. او در یوحنا فصل 16 و آیه 13 میگوید وقتی او روح حقیقت بیاید شما را به پانتا تمام حقیقت هدایت خواهد کرد. او از جانب خودش صحبت نخواهد کرد. او فقط آنچه را که میشنود بیان خواهد کرد و آنچه را که هنوز اتفاق نیفتاده است به شما خواهد گفت. در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به بازگشت مسیح به زمین برای پادشاهی در کوه صهیون یا اورشلیم وجود نداره. به نظر من کل این نظریه بی اساس است. اصلاً آنجا نیست. و اگر قرار است روح ما را به سوی تمام حقیقت هدایت کند، برای من اثبات این تصور که عیسی قرار است به زمین بازگردد و یک پادشاهی زمینی تأسیس کند، هر توصیفی است که من از آن بفهمم. باز هم در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به این نشده است که اسرائیل پس از ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی به عنوان یک نهاد سیاسی دوباره گرد هم آمده باشد. هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. حال من فکر می‌کنم عهد جدید به اسرائیل تعلیم می‌دهد که تمام اسرائیل نجات خواهد یافت. و من فکر می‌کنم این در پایان تاریخ در رومیان 11 است. اما در عهد جدید هیچ چیزی در مورد بازگشت عیسی به زمین و ساختن معبد سوم وجود نداره. اینجا دودی وجود دارد که میتوان گفت شاید به اون اشاره دارد، اما هیچ مکاشفه واضحی وجود نداره. ثانیاً یوحنا 4 میگوید که زمینی بودن از بین رفته است. ما اکنون در روح هستیم. زن سامری مستقیماً روی مسئله بین یهودیان و سامریان انگشت گذاشت. مسئله این بود که کجا عبادت می کنید؟ آیا در کوه اورشلیم عبادت می کنید یا در کوه جرزیم؟ خاخام گفت، اگر سامریان جرزیم را رها کنند و در اورشلیم عبادت کنند، می توانیم با هم برادر باشیم. این خط فاصله بین آنها بود. فرمان دهم در اسفار پنجگان سامری برداشتی از ساختن قربانگاه در ایبل و تثنیه 27 غیر است. فرمان دهم اساساً این است که شما باید در کوه جرزیم پرستش کنید. و او دقیقاً به همین موضوع می پردازد. زن گفت، آقا، من می بینم که شما پیامبر هستید. اجداد ما در این کوه، آن کوه جریزین در سامره، نابلس امروزی، عبادت می کردند. اما شما یهودیان ادعا می کنید جایی که ما باید در آن عبادت کنیم در اورشلیم است. عیسی پاسخ داد، ای زن باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه در این کوه و نه در اورشلیم پرستش خواهید کرد. شما سامریان آنچه را که نمی شناسید می پرستید. ما آنچه را که می دانیم می پرستیم، زیرا نجات از طریق یهودیان است. با این حال، زمانی فرا می رسد و اکنون فرا رسیده است که پرستندگان حقیقی پدر را در روح و حقیقت پرستش خواهند کرد. زیرا آنها نوع پرستندگانی هستند که پدر به دنبال آنهاست، خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و حقیقت بپرستند. بنابراین ما در عصر روح هستیم. دیگر این فرق به دلایل عملی کنار گذاشته نمی شود. علاوه بر این عیسی به آسمان عروج کرد و به ما گفته شده است که در آن زمان او در دست راست خدا نشست. پترس در خطبه اول میگه که او که به دست راست خدا تعالی یافته است. از پدر دریافت کرده است، روح القدس موعود آنچه را که اکنون در اینجا میبینید ریخته است. اما داوود به آسمان صعود نکرد. با این حال او گفت که خداوند به پروردگار من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. بنابراین بذارید همه اسرائیل از این مطمئن باشند که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید، هم خداوند و هم مسیح قرار داده است. و تا جایی که من عهد جدید را درک می کنم، مسیح اکنون از آسمان در حال ساختن کلیسای خود است. و ما به کوه صهیون که اورشلیم آسمانی است، می آییم. و ما این کار را در روح انجام می دهیم، نویسنده عبرانیان می گوید، اما شما به کوه صهیون به شهر خدای زنده اورشلیم آسمانی آمدهایید. شما به جمع شادی هزاران هزار فرشته، به کلیسای نخست زادگان که نامشان در آسمان نوشته شده است، آمدهایید. شما به خدا، داور همه به ارواح صالحان کامل شده، به عیسی، واسطه عهد جدید و به خون پاشیده شده‌ای که سخنی بهتر از خون هابیل میگوید، آمدهایید. زیرا خون هابیل فریاد انتقام سر داد، اما خون عیسی فریاد بخشش سر داد. اما ما به کوه صهیون آمدهاییم و آن اورشلیم آسمانی است. بنابراین، وقتی من پادشاه خود را منصوب می کنم، به بهترین وجهی که می توانم بگم، زمانی به کمال می رسد که مسیح به آسمان نزول کند و در دست راست خدا بنشیند. و از آنجا او حکومت می کند، بر همه ملت‌ها اقتدار دارد و کلیسای خود را بنا می کند. در بند سوم پادشاه فرمانی را قرایت می کند که به او حق حکومت بر زمین را می دهد. در بند هفتم، رابطه او با خدا و در بند هشتم، رابطه او با زمین را می بینیم. و در آیه نهم رابطه او با ملت‌ها. اول از همه رابطه او با خدا، او یک پسر است. از نظر تاریخی، وقتی کسی صحبت می کند، من حکم را اعلام خواهم کرد. با خودم گفتم، این باید پادشاه باشد و در مسیح تحقق می‌یابد. و وقتی او می گوید، من اون را تلاوت خواهم کرد، این یک هماهنگی، یک تصمیم است. من به اون مصمم هستم زیرا با تلاوت آن فرمان و پذیرفتن این که او پادشاه خداست، او طرد شدن را میپذیرد و زندگی خود را به خطر میاندازد زیرا او مایل است پادشاه باشد و از آن فرار نمی کند. و او تصمیم میگیرد که فرمان را بخواند. ایمان فوق‌العاده‌ای لازم بود با دانستن اینکه ملت‌ها قرار است این کار را انجام دهند و عیسی میدانست که قرار است او را به قتل برسانند. با این حال او فرمان را خواند. من پسر خدا هستم. از آن تفره نرفت. و امروز فکر می‌کنم با توجه به اینکه کلیساها به سمت آزار و اذیت می‌روند، بسیار ضروری است که این حکم را که هر کس به او ایمان دارد، حق دارد فرزندان خدا نامیده شود، تکرار کنیم. او فرمان است، این شرط است. فرمان به معنای بستن پیمان است. و شرط پیمان عهد داوود است. و خدا به داوود گفته بود هنگامی که روزهای تو به پایان برسد و با اجدادت آرام بگیری، من نسل تو یعنی سلیمان را در این مورد برای جانشینی تو از گوشت و خون خودت برخواهم انگیخت و من پادشاهی او را برقرار خواهم کرد. او کسی است که خانه‌ای برای نام من خواهد ساخت و من تخت پادشاهی او را تا ابد پایدار خواهم ساخت. من پدر او خواهم بود و او پسر من. وقتی او گناه کند، او را با عصای مردان و با تازیانهای دست بشر مجازات خواهم کرد. و آن فرمان نه تنها برای سلیمان بود که در تاجگذاری خود به اون معنا پسر خدا شد، بلکه این یک آیین تاجگذاری برای همه پادشاهان اسرائیل است. در مورد پادشاه، می توانیم او را به عنوان پسرخوانده خدا در نظر بگیریم. عیسی چیزی بیش از پسرخوانده است، اما پادشاه به عنوان پسر به فرزندی پذیرفته شد، پسر خدا شد. من این را به عنوان فرزند خواندگی قبول دارم. او از نظر بیولوژیکی توسط خدا به دنیا نیامده بود. او منشأ بیولوژیکی طبیعی داشت. بنابراین او باید پسر خدا باشد، نه از ابتدا بلکه از طریق فرزند خواندگی. اسرائیل پسر خدا نامیده می شود. اینطور نبود که آنها خون الهی در خود داشته باشند، بلکه این است که خدا آنها را به فرزندی پذیرفت یا آنها را عضوی از خانواده خود کرد. او اسرائیل را خانواده خود قرار داد. می توان از او به عنوان پدر آنها یاد کرد. در استعارهای دیگر او می تواند شوهر آنها باشد. داوود که نسبش کاملا شناخته شده است، خدا را پدر خطاب کرد. من فکر می کنم نمونه بارز آن مورد بوئز است که روت از نظر جسمی او را به دنیا آورد. او بوئز را به نایومی، مادر شوهرش داد. به ما گفته شده است که بوئز پسر نایومی شد و این از طریق فرزند خواندگی صورت می گرفت. اما نایومی مادر شد و بوئز پسر نایومی شد تا در پیری از او مراقبت کند. بنابراین این گونه است که من می فهمم داوود، پادشاه، پسر خداست. مسیح از چهار طریق پسر خداست. سه مورد از همه مهمترند. در مورد اول، لوقا میگه که نسب او به آدم میرسد و میگه پسر خداست که لزوماً او را متمایز نمی کند. اما او پسر خداست زیرا پسر داوود است. هر پادشاهی از نسل داوود از طریق فرزند خواندگی پسر خداست. اما خدا آنها را رد کرد، آنها را تأدیب کرد و از میان برداشت. اما مسیح پسر مطیع و بی نقص خدا بود و خدا او را به عنوان یک پسر دارد. اما او پسر خدا از طریق داوود است. من متوجه شدم که منظور از مزمور دو این است که امروز من پدر تو شدم. امروز من تو را به دنیا آوردم. فکر می‌کنم این روز، روز تاجگذاری اوست، زیرا پسر داوود اکنون به عنوان پادشاه تاجگذاری می‌کند و به این ترتیب پسر خدا می‌شود. او در الهیات لوقا پسر خدا به واسطه روح القدس است. همه ما داستان کریسمس را می‌دانیم که فرشته گفت روح القدس بر او نازل خواهد شد و او از روح القدس زاده شده است. بنابراین او به عنوان پسر داوود پسر خداست. او پسر خداست زیرا از روح القدس خدا زاده شده است. او به واسطه ذات ابدی خود پسر خداست. او همیشه با خدا بوده است. این الهیات یوحنا است. این مسیح شناسی والای یوحنا است که این کلمه در ابتدا با خدا بود و همیشه خدا بود. در عروجش خدا جلالی را که قبل از فروتنی داشت به او بازگرداند. او به جهان آمد. و بنابراین مسیح پسر خداست، همانطور که پسر داوود است. من را که پوست کنده فکر می کنم از زمانی که نتنائیل گفت تو مسیح پسر خدا هستی. و او گفت که قبل از اینکه پترس در قیصریه فیلیپی اعتراف کند که تو مسیح پسر خدا هستی. این درست در آغاز خدمت عیسی است. من فکر می کنم نتنائیل زیر درخت انجیر نماد اسرائیل بود. من فکر می کنم او برای پادشاهی خدا دعا می کرد. و او تصدیق می کند که عیسی مسیح پسر خداست. اما در الهیات یوحنایی این به کامل ترین معنای خود رسیده است. فکر نمی کنم ناتانیل تمام آنچه را که می گفت می دانست، اما فکر می کنم با توجه به الهیات یوحنا او چیزی بیش از آنچه که درک می کرد می گفت اینکه او پسر ابدی خداست. می دانی بروس در مورد فرزند خواندگی وقتی عیسی روی صلیب بود و گفت این پسر توست برای مریم و برای یوحنا این زبان فرزند خواندگی قانونی است. بنابراین این همون چیزی است که بسیار شبیه به آن است. بله خیلی شبیه. رابطه پادشاه با زمین، میراثی از خالق زمین است که حق دارد آنچه را که آفریده به هر که می‌خواهد بدهد. و بنابراین خالق کل زمین می‌گوید این میراث شما به این پادشاه است. بنابراین او به پسر می‌گوید بپرس. و من می‌گویم اگرچه پادشاه پسری است که بر اساس وعده عهدی و وارث زمین از طریق میراث است، اما باید از خدا بخواد و با ایمان به او برای تحقق وعده تکیه کنه. و بنابراین خدا میگوید، عیسی میگوید، من تمام اختیار را دارم، اما ما باید بپرسیم، ما باید دعا کنیم. ما باید در دعا کشتی بگیریم تا مأموریت بزرگ را به انجام برسانیم. بنابراین او در دعاست و با خلق زمین به خدایی که مالک آن است دعا میکند. و سپس میگوید، و من آن را خواهم داد. فکر میکنم این ترجمه درست است. می توانم آن را به شکلی که من ارائه می دهم ترجمه کنم. البته منظور از ملت ها کسانی هستند که علیه آنها شورش کردند. و ارث ملک یا دارایی است که از پدر به ارث می رسد بدون اینکه بهایی برای خرید آن پرداخت شود. و اقصی نقاط زمین فراتر از محدوده عهد ابراهیمی است. این پایان مزمور 72 است. زیرا سلیمان پادشاه آینده خود و حکومت جهانی او را در زمان و مکان پیش بینی می کند. باشد که او، آن پادشاه مهربان و عادل که می آید، از دریا تا دریا و از رودخانه تا اقصای زمین حکومت کند. باشد که قبایل بیابانی در برابر او سر تعظیم فرود آورند و دشمنانش خاک را بلیسند. باشد که پادشاهان ترشیش و سواحل دوردست به او خراج دهند. باشد که پادشاهان سبا و سبا او را به حضور حاضر کنند. باشد که همه پادشاهان در برابر او تعظیم کنند و همه ملت ها او را خدمت کنند. مزمور 72 در مسیح به کمال خود می رسد. و او سقوط شیطان از آسمان را دید که پیش از آن برتری خود را از دست داده بود. خدا به او در عصر شریر پیشین اجازه حکومت داد. اما اکنون عیسی در این عصر بر او پیروز شده است. او را به زبانهای دیگر بسته است. و در جلیل همانطور که مطیع خدمت مسیح را به پایان می رساند گفت تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها بیاموزید که از هر آنچه به شما فرمان داده هم اطاعت کنند. و مطمئناً من همیشه تا پایان عصر با شما هستم. تا اونجا که به کلیسا مربوط می شود، ما با مسیح هم ارث هستیم. و این همون چیزی هست که پولس می گوید، زیرا کسانی که توسط روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. روحی که دریافت کرده اید، شما را برده نمی کند تا دوباره در ترس زندگی کنید. بلکه روحی که دریافت کرده اید، شما را به مقام فرزند خواندگی رساند. و به واسطه او، ما فریاد می زنیم، آبا، پدر. خود روح با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. حال، اگر فرزندان هستیم، پس وارثان، وارثان خدا و همارث با مسیح هستیم. اگر در واقع در رنج‌های او شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. و بنابراین هر روز در مراسم عبادیمان من و الین دعا می‌کنیم و می‌گوییم پروردگار عیسی مسیح تو بازوهای عشق خود را بر روی چوب سخت صلیب دراز کردی تا همه را در دسترس آغوش نجات بخش خود قرار دهی. پس ما را در روح خود بپوشان تا دستانمان را در عشق دراز کنیم و کسانی را که تو را نمی‌شناسند به خاطر جلال نام تو به معرفت و عشق تو برسانیم. در نهایت، رابطه پادشاه با زمین این است که او قرار است حکومت کند و همانطور که معلوم شد، در ظهور دوم خود، آنها را با عصای آهنین خواهد شکست. اینجا یک مشکل متنی در مورد کلمه بریک وجود دارد. کلمه عبری به صورت مصوت تلفظ می شود، ترام. و من به شما صامت‌های تر در عبری را می دهم، گار ان ایران، و سپس یک می گیرید، ترام. و مسئله این است که آیا از ریشه ره به معنای شکستن می آید؟ یا از ریشه ره به معنای چوپانی کردن است؟ و بنابراین این یک مشکل متنی است که اینجا دارید. صامت‌ها یکسان هستند. مسئله این است که چگونه آن را تلفظ می کنید. و من فکر می کنم break معنای اصلی است زیرا از یک طرف چون یک ترکیب متناقض دارید قرار است آنها را با چوب بشکنید. شما قرار است آنها را با یک میله آهنی چوپانی کنید و این کار شدنی است. به نظر نمی رسد چوپانی خیلی خوب پیش برود. میله برای محافظت از گوسفندان آنجا بود. شما گوسفندان را با چوب نمی چرانید. بنابراین برای من جواب نمی دهد. و نکته مشابه این است که شما آنها را لخواهید کرد. معادل بهتر برای من شکستن است. و کلمه راه به معنای شکستن یک کلمه آرامی است که بسیار دشوارتر است. اما وقتی گفته می شود خورشید را ببوس، کلمه ابری برای خورشید بار است، مانند باراباس. و این یک کلمه آرامی است. بنابراین تمام چیزی که لد به من نشان می دهد این است که در اصل به معنای شکستن با میله آهنی بوده و قرار است آنها را خرد کند. اما این در ظهور دوم است، زمانی که قرار است بیاید. و کلیسایی که آنجا گذاشتم، کلیسا، این در صفحه 281 بود. من فیلم اتاق جنگ را در ذهن داشتم که در آن زن خانه و زندگی مشترک را از طریق دعا نجات داد، اما اجازه نداد شیطان در خانهش پیروز شود. فکر می‌کنم این تصویر خوبی از چگونگی پیروزی ما از طریق دعا است. مزمور نویس به حاکمان هشدار می‌دهد که تسلیم شوند. اول از همه آنها تسلیم رابطه‌شان با مزمور نویس هستند، سپس تسلیم رابطه‌شان با من هستم و در نهایت تسلیم رابطه‌شان با پادشاه. رابطه با مزمور نویس باید خردمندانه باشد. منطق این است. دارم به شما می‌گویم این نمی‌تواند موفق شود. خدا پادشاه خود را منصوب کرده است. این پادشاه وارث زمین است و شما را نابود خواهد کرد. بنابراین با توجه به این سه بند عاقل باشید و تسلیم حکومت او شوید. این منطقی دارد. رابطه او با من هستم این است که به من هستم خدمت کند. این کلمه برای پرستش است. من در مورد کلمه من هستم بحث می کنم. اساساً به معنای مطیع یا زیر دست من هستم بودن به عنوان ارباب است. و من در ادامه می گویم که چون ما فانی هستیم، به اربابی خدمت می کنیم. ما یا به گناه و مرگ و شیطان خدمت می کنیم، یا به خدا و مسیح خدمت می کنیم. بنابراین، وقتی از زیر سلطه خدا خارج می شویم، تحت سلطه هوس‌های خودمان و تحت سلطه شیطان قرار می گیریم، زیرا ما به عنوان موجودات فانی این گونه هستیم. ما فقط انسان هستیم. این چیزی است که من سعی دارم اینجا آن را توسعه دهم. این به یک شیوه زندگی کامل اشاره دارد. به همین دلیل است که یوشع میگوید من و خاندان من به خداوند خدمت خواهیم کرد، تسلیم کامل به خدای پیمانهای اسرائیل. و این همون چیزی است که رابطه باید باشد. و تا آنجا که به پسر مربوط میشود، آنها باید پسر را بپرستند. بوسیدن پسر به معنای پرستش اوست. در صفحه 282 تصویری از یهو ارائه می دهم که در حال بوسیدن زمین پادشاه آشور است. و می توانی تصویر را آنجا ببینید. و اگر این کار را نکنید، او می گوید هلاک خواهید شد، اما خوشا به حال همه کسانی که به او پناه می برند. این که کلام نهایی خدا رستگاری است و این آرزوی اوست. خب، این تاجگذاریه، یکی از مراسم بزرگ تاجگذاری. من دکتر بروس والتکه و آموزه های او در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 21 رویکرد عبادی، مزامیر تاجگذاری، مزامیر 2 و 110 است.